صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای مرادیان، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم اساختبار، نازنین همراهان برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ، عرض سلام و درود و احترام دارم. بسیار خوشحالم بار دیگر این سعادت نصیب من شد تا همراه با یک کتاب جذاب و نویسنده اون همراه شما و همدل دوستان عزیز شنونده باشم.
تشکر میکنم از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای داوود مرادیان، مهمان برنامه‌مون که پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای مرادیان سلام، به سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به همکارانتون و هم به شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که قبول دعوت کردید. با ادامه برنامه سیم و زر با ما همراه باشید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. داوود مرادیان متولد 1358 تهران و دانش آموخته ی رشته عکاسی است. وی پژوهشگر، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان فعال در عرصه سینمای مستند است. از مهمترین مستندهای داوود مرادیان میتوان به اوینلند، گلیمباره، کلاشینکوف‌های آمریکایی، رویای آجری و بعد حصر اشاره کرد. و یکی از بنیانگذاران جشنواره فیلم عمار بوده و در حال حاضر مدیریت گروه مستند بنیاد روایت فتح را به عهده دارد. از آثار تعلیفی داوود مرادیان، لنز بازی، دوربین بازی و درام بازی را میتوان نام برد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون آقای مرادیان بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مرادیان بزرگوار. آنچنان که از زبان سرکار خانم اساختبار شنیدیم، در این برنامه قرار است که درباره یک کتاب جذاب صحبت بکنیم، دوربین بازی، ذیل عنوان این که دوربین ها چگونه قصه میگویند. رسم و سنت برنامه جناب مرادیان بر این نمط استواره که از زبان نویسنده یا مترجم نازنینی که افتخار همکلامی با او رو داریم، آنگونه که خودش صلاح میداند، به معرفی کتابش بپردازد. بعضی از عزیزان این تلواسه رو دارن که ممکن است داستان به شکل کامل لو بره و پرهیز میکنن از این رخداد. برای همین ما نیز احترام میگذاریم به دید نازنینان. هر جوری خودتون صلاح میدونید دوربین بازی رو معرفی بفرمایید، ما اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
زنده باشید. عرض کنم که حالا اینقدر که میفرمایید جذاب، اینو باید مخاطب بگه، نشه حکایت اون مات فروشی که از کالای خودشو تبلیغ میکنه.
اجازه بدید من خودمو در مقام مخاطب هم قرار بدم دیگه.
عزیزی بزرگوارید. عرض کنم که دوربین بازی یک نیازی رو سعی کرده پاسخ بده برای کارگردانان و علاقمندان به فیلم دیدن، فیلم خوب دیدن. در واقع سواد فیلم دیدن در قدم اول این رو آموزش میده و دوم سواد فیلم ساختن فارغ از مسائل ابزاری، یعنی اون چیزی که الان تدریس میشه در کالج های ما، در دانشگاه های ما، در کتب ما، استفاده ابزاری از دوربین، این که اگر کجا بیستید مثلا چه شاتی میگیرید، اما اینکه این شاتی که میگیرید در روان مخاطب چه تأثیری میگذاره هرگز بررسی نشده.
بله.
دوربین بازی به این پرداخته و خب چون سواد یاد میده به مخاطب، بعد از این کتاب از دیدن فیلم لذت مضاعف میبره. در مقام مقایسه مثل اینه که شما موسیقی سنتی رو بشنوید یه لذتی میبرید، اما مقامات موسیقی رو، الهان رو یاد گرفته باشید، خب لذت چند برابری میبرید از این. دوربین بازی چه کاری با شما میکنه؟ در مخاطب عام و در مخاطب خاص هم به طور کامل بهش میگه که تأثیرات روانی همه چی دوربین روی مخاطب چیز، همه چیز مکانیکی یک تأثیرات روانی روی مخاطب میذاره. اون تأثیرات روانی منجر به ایجاد حس میشه و اون حس تشکیل محتوا میده.
بسیار عالی. خب نکته‌ای که فرمودید به شدت نکته ایست که جناب مرادیان عزیز بارها و بارها چه توسط منتقدان سینمایی چه توسط رسانه‌ها عنوان شده که اینکه ما فیلم رو ببینیم تا اینکه فیلم رو نگاه کنیم یا یک تصویر رو یک عکس رو کاملا شکل و شمایل متفاوتی داره. اعتقاد من این است که شاید پاسخ دادن به آن نکاتی که بارها مطرح شده اینکه ببینیم و یا نگاه کنیم رو دوربین بازی داره پاسخش رو میدهد. این گام برداشتن شما رو برای قلمی کردن این کتاب دوربین بازی و کتاب دیگرتون لنز بازی که امیدوارم بتوانیم در یک برنامه دیگر به شکلی مبسوط باهاش همراه باشیم، برخواسته از همین نیازه به حوزه تخصصی خودتون به عنوان یک عکاس و فیلم بردار داره باز میگرده، مطالبه ای بود که شما از مخاطبان و به قول معروف گفتنی افراد جامعه گرفتید. همه اینها کنار یک دیگه است. در نهایت میخوام به تولد این کتاب ارجاع بکنم، بهانه اصلیش چیست؟
این کتاب بعد از لنز بازی آمد و چون لنز بازی تجربیت کاملا شخصی من در حوزه لنز و حوزه تکنیکه.
بله.
و حوزه تکنیک این هست که شما بر ادوات مسلط بشید. بعد از تسلط بر ادوات برای من سوال بود که خب حسه چرا خلق نمیشه، چرا ما اصلا در سینمامون در حسامیزی به مشکل میخوریم؟ عمدتا جایی هم که موفق میشیم کارگردان و تیم فیلمسازی خیلی دستی توش نداشتن، گذر زمان و حادثه و این چیزها بوده.
درست.
دوربین بازی دقیقا از این سوال به وجود اومد که در سینمای جهان چه وجود دارد که در سینمای ایران وجود ندارد، مثل رنگ، مثل نور، مثل مفاهیم اینها، مثل درک تأثیرگذاری روانی. خب اساسا اینها برای کارگردانان ایرانی هم از نظر تولیدی قابل فکر کردن نیست. یعنی کارگردان ما بنده خدا وقتی میره سر صحنه 90% دکوپاژ شده بریزه دور، همون لحظه یه چیزی سنبل کنه.
بله بله.
و حتی برای خود منم پیش اومده، ولی وقتی فیلم قبل از این کتاب که خودم ساختم و فیلم بعد از این کتاب که ساختم رو مقایسه میکنم، میبینم در شرایط مشابه خیلی تغییر توی فیلم دومی اتفاق افتاده، چون بالاخره در همون لحظه همونجا با همه مشکلات تولید در ایران مواجه میشی با یک سری ابزاری که میتونی باش کادبندی کنی.
درست.
میتونی باش تولید حس بکنی. این از اون نیاز آمده بیرون. با امیدوارم به درد کسی که میخونه هم بخوره انشالله.
قطعا به اعتقاد من همین گونه هستش. اجازه میخوام این تمنا رو از سرکار خانم ساختبار داشته باشم که فرازهایی از دوربین بازی ذیل عنوان دوربین ها چگونه قصه میگویند جناب مرادیان رو با شنوندگانی که شاید تا این لحظه این اثر رو تبرک نکردن قسمت بکنه. در فراز دوم و فصل دوم گفتگو با شما همراه خواهیم بود.
زنده باشید.
ماجرای مگاپیکسل. شاید از افسانه مگاپیکسلی چیزی شنیده باشید. افسانه‌ای که میگوید هرچه دوربین مجهز به مگاپیکسل بالاتری باشد، تصاویر بهتری خواهید داشت. افسانه‌ای که درست نیست. شما برای گرفتن یک عکس خوب فقط پیکسل‌های بیشتر نمی‌خواهید، بلکه تعداد پیکسل‌های مناسب نسبت به اندازه سنسور است که می‌تواند تضمین تصویر خوب باشد و شماره مناسب این مگاپیکسل به آنچه شما قصد دارید به تصویر بکشید بستگی دارد. برای برداشت گسترده یا چاپ بسیار بزرگ، وضوح اضافی طبیعتاً مفید است، ولی برای اشتراک گذاری آنلاین یا چاپ معمولی وضوح اهمیت کمتری خواهد داشت. در سنسورهای کوچکتر که کارخانه ها برای ایجاد مگاپیکسل پیکسل ها را به هم نزدیک قرار می دهند، عملا سنسور عملکردی کمتری در نور کم دارد. همانطور که برای خرید دوربین جدید پول جمع می کنید، توجه کنید که دوربین مورد نظر از چه نوع سنسوری استفاده می کند. از آنجا که اندازه و نوع سنسور بخش قابل توجهی از خروجی دوربین را تحت تأثیر قرار می دهد، یک عامل مهم در اندازه، وضوح تصویر، عملکرد و قیمت است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دوربین بازی با عنوان فرعی دوربین ها چطور قصه میگویند اثر داوود مرادیان بود که تقدیم شما کردیم. باز هم همراه میشیم با امین خرمی، کارشناس برنامه سیم و زر، و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب آقای مرادیان.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. اما وارد متن و به قول معروف گفتنی محتوای اثر بشیم جناب مرادیان. من از فصل چهارمتون میخوام وام بگیرم، تأثیرات روانی دوربین بر روایت داستان. شما در فصل پیشین هم به تجربه عینی ملموس و شخصیتون، یعنی اثری که قبل از نگارش این کتاب و بعد از این نگارش کتاب، یعنی دو اثری که تولید کردید اشاره کردید. حقیقتا اگر بخواید علاوه بر تجربه خودتون آنچه که در ساحت قلمی شدن آن تجربه به واسطه کتاب دوربین بازی به دوستان عزیز منتقل شده رو بهش ارجاع اشاره بکنید چیست؟ چون به حال اگر ما مخاطب عادی رو مورد خطاب قرار بدیم و بگیم که حالا تأثیرات روانی دوربین بر روایت داستان، ممکن است که کمی دچار یک نوع به قول معروف گفتنی سختی در درک این موضوع بشه. اگه ممکنه با زبان شما به روایتی صریح‌تر بنشینیم.
ببینید، یک داستان رو فرض بگیرید، یک داستان خیلی ساده، دو نفر به یکدیگر علاقه دارن یا دو نفر یکدیگر رو دوست دارن، یک فرازی رو گذروندن، فرجامش داره به شکست عشقی و جدایی منجر میشه.
بله.
این رو شما وقتی که با اصول تأثیرگذاری روانی میگیرید، یعنی اون چیزی که دوربین بازی میگه، اون حسی که میخواید به مخاطب منتقل کنید، حالش رو بد بکنید، غمگینش بکنید، منتقل میشه. دقیقا اگر برعکس این اصول رو چه خواسته و چه ناخواسته بگیرید، دارید تصویر غم رو میگیرید ولی گروتسک ایجاد میکنید، یعنی مخاطب خندش میگیره.
بله.
و کمدی میشه. برای همین که شما میبینید بعضی از فیلم های ما که حالا من اسم نمیبرم، طرف مثلا در سکانس های انتهایی فیلم زجه داره میزنه، مخاطب تو سینما قشقش میخنده و در نمیاد. اصطلاحا منتقدین صدا و سیما میگن فیلم در نیومد، فیلم مقواس، فیلم عمق نداشت. این بخشش به فیلمنامه برمیگرده، بخش جدیش به پرداخت کارگردانی برمیگرده.
بله.
این خلاصه آنچه بود که در واقع میشد بگم.
بسیار عالی. حال میخوایم با تجربه شما مبحثی رو مطرح بکنیم که شاید در ابتدای هم برای حتی برای دوستان عزیز شنونده هم کمی متفاوت باشه. فارغ از شأنیت حقوقی شما به عنوان یک کارگردان و البته آشنا به دوربین و تمامی مختصات مکانیکی اون، حالا خودمون رو در مقام یک نویسنده قرار بدیم. بارها و بارها نویسندگان به این نکته اشاره کردند که این اثر با زاویه دید راوی، از زاویه دید قلم، از زاویه دید سوم شخص، یا حالا آن چیزی که دوستان در حقیقت به قول معروف به شکل اصطلاحی به کار می‌برن دانای کل داره روایت میشه، این زاویه دید فردی در همراه شدن حالا شمای کارگردان، اوی مدیر فیلم برداری در ساخت اون اثر تصویری و قصه و روایتی که داره میگه تا چه حد موثره، اصلا این دوتا قابلیت تطبیق با همدیگه دارن ادبیات داستانی و در نهایت آثار تصویری، یا دو جهان متفاوتند؟
من یه اول یه تبصره بگذارم. این چیزی که تو برنامه شما عنوان میشه راجب شکل نگارش و شکل روایت خود کتاب هست.
بله بله.
کتاب که ما الان داریم کتاب آموزشی و اساسا پس این موضوع بر خود کتاب در واقع نمی نشینه.
کاملا.
اما در فیلم قاعده ای داریم که شهید آبینی هم میگه سوبژکتیو عوامل فیلم، نفسانیات عوامل فیلم، درونیات عوامل فیلم یا جهان زیسته عوامل اصلی فیلم مثل کارگردان، نویسنده و بازیگر روی این فیلم تأثیر میگذاره. اون دیگه بخش کاملا از ماجرای تکنیک و مسائل روانی جدا میشه. یعنی شما میتونی یک فیلم اول شخص روایت کنی و دوربین تو بیاری اول شخص بگذاری، این بخش تکنیک موضوع جدیه ها.
بله.
یعنی خود من در یکی از همین کارهایی که چند وقت پیش ساختم، همون اول تهیه کننده گفتم ما روایتمون اول شخص یا سوم شخصه، گفت چه فرقی میکنه؟ گفتم اول شخص دانای کله، قابهاش متفاوته، کاتهاش متفاوته، وقتی سوم شخص بشه میاد در یک زاویه دیگه دوربین قرار میگیره، میشه مثل کار آقای مهدویان. کار آقای مهدویان ایستاده در غبار و کار حسن باقریش و کار درخت گردوش، این سوم شخص انگار یک نفر داره نگاه میکنه،
درست
انگار یک ماجرا رو داره میبینه. خب این شرایط میاد تو حوزه تکنیکی، اما باز همین اول شخص فیلمساز، اول شخص نویسنده، باز یک نفسانیت، یک دنیای زیسته ای داره و اون دنیای زیستش احکامی رو براش مقرر میکنه، مثل دیدن یا ندیدن،
بله،
مثل روی گرداندن و نگرداندن نسبت به یک صحنه. ببینید دوربین بازی به مخاطب میآموزه فیلمساز، شاید اگر لنز 85 ببندی در فاصله 3 متری بیستی و صورت بازیگر آرایش شده تو بگیری از نظر زیبایی شناسی قشنگت، اما آیا از نظر اخلاقی هم درست است؟
درود برشون.
اون وقته که فیلمساز میآموزه که جهان زیستش رو به میان بکشه، درست است یا درست نیست. اگر درست است مثل یکی از فیلم ها خب این کار رو میکنه، اگر درست نیست صورتش رو فیلمساز و دوربینش روی دیگری میبره.
بسیار عالی. خب من بار دیگه این تمنا رو دارم جناب مرادیان که همدل ما باشید و همچنین از شما سرکار خانم ساختبار. خواهش میکنم که فصل و فرازی دیگر از دوربین بازی جناب مرادیان رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنید تا وارد فصل سوم و پایانی گفتگو بشیم.
یکی از عناصر سینما که فیلمسازان برای صحبت کردن با مخاطب از آن استفاده کرده‌اند، نور پردازی است. از زمان آغاز سینما، فیلمسازان و فیلمبرداران به واژگان سینمایی نور را هم اضافه کردند تا به بینندگان کمک کنند داستان را با زبانی خاص‌تر درک کنند و از فیلم‌هایی که عمیق‌تر و گاهی ضمیر ناخودآگاه آنها را تحریک می‌کند لذت ببرند. حضور شخصیت سیلوئت یا ضد نور در یک خیابان، یعنی احتمالاً مرد بد، یک زن آرام با نور درخشان، یعنی علاقه شدید. لیست مثال ها خیلی است، اما اگر می خواهید درک عمیق‌تری از نحوه استفاده از نورپردازی برای افزودن بُعد و پیچیدگی روایت به فیلم های خود به دست آورید، باید روش های نورپردازی را بیاموزید. حتی اگر تا به حال فیلم نساخته اید هم احتمالاً می دانید که طرز نورپردازی روی یک نفر تأثیر ذهن شما را بر آن فرد نشان خواهد داد. منظورم این است که شاید همه ما تجربه قرار دادن یک چراغ قوه زیر چانه من را داشته باشیم تا با آن خواهر و برادرمان را بترسانیم و آنها برای بار اول حتما ترسیدند. چرا؟ آیا در فیزیک یا شخصیت ما تغییری رخ داده است؟ چه چیزی تغییر کرده که آنها می ترسند؟ فقط زاویه و شدت نور. پس نورپردازی می تواند زمینه داستان را تغییر دهد. بنابراین مهم است که بدانید چگونه می خواهید به مخاطب اطلاعات بصری بدهید. موضوعی که من با آن می گویم تأثیرگذاری نور. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دوربین بازی با عنوان فرعی دوربین ها چطور قصه میگویند، اثر داوود مرادیان بود. در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی امین خرمی رو با آقای مرادیان خواهیم شنید. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
سنت این برنامه جناب مرادیان بر این نمط استواره که ما در فصل سوم پرسش مشترکی رو با تک تک دوستانی که همراهیم مطرح میکنیم و آن این که مخاطبان هدف کتابی که شما به رشته تحریر درآوردید کیستند؟ از زاویه دید شما بشنویم.
مخاطبین رو بخشی هنرجویان علاقمند به تکنیکند که میخوان تکنیک سینما رو بیاموزند و خب این بهشون قدری آموزش میده، و دوم علاقمندان به فیلم بینی هن. یعنی کسایی که فیلم زیاد میبینن، سریال زیاد میبینن، حس میکنن یه چیزهایی رو میفهمند اما آکادمیک و علمی نمیفهمند.
بله.
حس میکنن یه چیزی قشنگه، یه چیزی قشنگ نیست، از بس فیلم دیدن، فیلم خوب هم زیاد دیدن، در نهادشون قشنگ و عدم قشنگ نشسته. اونا کسانی هستن که با دیدن، با مطالعه این کتاب حالا میفهمند چرا قشنگه و میفهمند که چرا قشنگ نیست. به طور خلاصه همون چیزی که جناب مولانا در مورد از هوش رفتن یک سیرابی فروش در واقع یک رود صاف کن در بازار عطارها میگه که هر چقدر عطر زیر مشامش میگیرن او به هوش نمیاد، وقتی سرگین زیر مشامش میگیرن به هوش میاد. کار ما این باید باشه که ذائقه تکنیکی مخاطب رو از اون حالت خارج کنیم. دیگه مخاطبی که دوربین بازی خونده حتما سریال های عبدالخیالی نمیتونه تحمل کنه،
درست.
نمیتونه ببینه. اصطلاحا کسی که کباب خوب خورده باشه، کباب مثلا 5000 تومانی رو در دلار 40000 تومانی نمیتونه بخوره، ترجیح میده نون و پنیر بخوره. یک واقعیتی ما فعلا تمنامون از این کتاب همین قدره، کاری به جهان زیسته اون فرد نداریم.
بسیار عالی. من به عنوان یک معلم کوچک که در دانشکده سینما و تئاتر مشغول تدریس هستم، اثر شما رو پیش از اینکه در این مقال و در این گاه با شما به شکل گفتگو محور با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنیم، هر دو کتاب شما رو، چه دوربین بازی و چه لنز بازی رو، به برخی از اساتید حوزه سینما دادم. از این جهت میخوام مطرح بکنم این پرسش رو که یا این جسارت جسارتی همواره آمیخته با شمای هنرمند، نه این بار صرفا فقط راقم سطور این دو کتاب در مقام یک کارگردان، در مقام یک عکاس و فیلم بردار وجود داره، یا در حقیقت باید این شکل از برخی از انتقادها رو از سمت دوستان هم به قول معروف گفتنی متحمل باشید. شما به نکته عمیق اشاره کردین که عموما اساتید محترم و بزرگوار دانشگاه کمتر به مباحثی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی و مواردی از این دست ورود میکنن و صرفا آن چیزی که تکنیک محض هست رو به دانشجو میآموزن. یکی دو تا از اساتید محترم هم چنین رویکردی داشتن که این اثر بیشتر از اون که بخواهد اثری آموزشی باشد، اثری است که داره ذهن مخاطب رو و دانشجو رو به چالش میکشه. همچنین مواجهه‌ای با دوستان عزیز، حالا همکاران خودتون از یک سو، از سوی دیگر اساتید محترم دانشگاه داشتید؟
بله بسیار، به یه دلیل مشخص. ببینید، تلقی دوستان و همکاران ما از متن آموزشی یک متن مشخص کلاسیکه، مثل اینه که از خودرو همیشه پیکان میبینن، همیشه.
بله.
و قاعدتا باید رفرنس داشته باشد، فلان داشته باشد. کدوم کارگردان این رو گفته؟ من در جلسه لنزبازی استاد بزرگواری میگفتش که خب این جمله ای تو رو کدوم کارگردان گفته؟ گفتم خب این جمله رو من میتونم بگم کدوم کارگردان گفته، اما جمله بالاخره درسته یا نیست؟ اگر درست باشه خب هر کارگردانی که گفته، اگر نباشه چطور میشه که اگر مثلا اورسن ولز گفته باشد حجت است، اگر اورسن ولز نگفته باشد حجت نیست؟
درود.
و این شکل تفکری منجر به این میشه که شما روی اینستاگرام هم میبینید دیگه، مثلا جملات کریم بقال رو هم اگر خوب باشه باید از زبان کوروش کبیر منتشر کنید.
بله شور بخیر.
وگرنه منتشر، وگرنه دیده نمیشه. من مخالف اینم. من معتقدم آن متنی آموزشی است که عبرت آموز باشد، برای ما عبرت بیاورد. عبرت از کجا میاد؟ از تجربه زیسته میاد. هر آنچه در دوربین بازی و لنز بازی آمده تجربه زیسته سر صحنه است، خیلی متفاوت از متنی است که از روی مثلا دانیل آریخن مثلا ما یاد گرفته باشیم. او دانیل آریخن متن تماشا کرده تجربه زیسته دیگری رو در اون ور دنیا می‌نویسه.
بله بله،
ما تجربه زیسته خودمون رو داریم و حتما اگر من کتاب دیگری فرصت کنم بنویسم، اصلاحیه‌ای می‌زنم بر همه اینها به نام تولید، کارگردانی تولید. ما وقتی سر صحنه میریم بعضا به جای ترابلینگ جرابلینگ داریم، جل از اون ترابلینگ استوارتره، پس شما خیلی از فلانات رو نمیتونی بگیری. جایگزین روانی فلانی که نمیتوانی بگیری چیست؟ بالاخره ما با روان مخاطب سر کار داریم، نه با تکنیک.
کاملا
موضوع این هست. بله، دوستان متعددی مخالفت میکنن. من عرضم این هست که این تجربه زیسته. اگر تجربه زیسته من رو آکادمیک نمیدونی، تجربه زیسته خودتونم چرا آکادمیک نیست؟
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب مرادیان بزرگوار. ما قطعا آنچنان که عرض کردم تمام تلاشمون رو میکنیم که با اثر دیگر شما لنز بازی هم افتخار همکارانی با شما رو داشته باشیم، اما از اینکه با برنامه خودتون سیم و زر به واسطه دوربین بازی همراه بودید آرزوی توفیق دارم. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
امروز کلا خیابانگرد بودم، شما هم اذیت شدید از این هام محیط. عذرخواهی میکنم.
مهربانی. سلام سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای خرمی، کارشناس و منتقد برنامه سیم و زر، و همینطور از شما جناب آقای مرادیان، نویسنده کتاب دوربین بازی، که همراه شدید با برنامه سیم و زر و مهمان ما بودید در این برنامه. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با این برنامه بی‌نهایت سپاسگزاریم و همه شما خوبان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
شرکت آریا گچپل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچپل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماید. شرکت آریا گچپل دختر.
نقشی از هنر، زیبا چون کبیر، فرش نخ‌تاب محصولی از شرکت حریر نقش کبیر پارس، تولید کننده انواع فرش، گلیم، گبه با تنوع در طرح و رنگ، بافته شده با بهترین الیاف. نشانی کارخانه راوند کاشان، تلفن 031-55-80-2800.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزاد زادی روبروی تهران سر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس و بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
لنت ترمز مدرن تندیس با بهترین مواد اولیه و فناوری روز دنیا.
نوساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران.